قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما عزیزان شنونده عرض سلام دارم و برنامه امروز ترجمان وحیمون رو با بخش دیگری از کلام مولا درباره قرآن که در خطبه 156 نهج البلاغه می‌فرمایند آغاز می‌کنیم. اون حضرت در توصیه به قرآن این چنین می‌فرمایند: علیکم به کتاب الله، فإنه العصمة للمتمسک و النجاة للمتعلق. ای مسلمانان، بر شما واجب است که از کتاب خدا جدا نشوید، که قرآن محافظ و نگاه دارنده کسی است که به آن چنگ بزند و نجات دهنده کسی است که به آن بستگی پیدا بکند. عزیزان، آیه رو که امروز مورد بحث و بررسی قرار میدیم آیه 94 سوره بقره است. ابتدا به تلاوت اون با هم گوش میکنیم.
قل این کانت لکم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
یهودیان به واسطه روحیه نجات پرستی و برتربینی خودشون از دیگران و همچنین کثرت نعمتهای الهی که بر اونها وارد شده بود، خودشون رو از اولیای الهی و حتی از تنها محبوبان پروردگار می دونستن که بهشت خاص و خالص برای اونهاست و دیگران سهمی در بهشت ندارن و می گفتن که یهود اگر حتی گناهی را مرتکب بشه و منقمر در گناهان بشه، جز چند روز معدودی وارد جهنم نخواهد شد. این باور غلط اونها رو خداوند در چند جای دیگر از سوره بقره که تا به حال با هم بحث کردیم پروردگار مطرح فرمودند و پاسخ دادند. در اینجا هم پروردگار به اونها پاسخ میدن که اگر شما راست میگید و فکر میکنید که تنها اولیای الهی شما هستید، پس چرا آرزوی مرگ نمی کنید؟ چون کسی از مرگ وحشت داره که نگران بعد از اونه. شما که معتقدید بعد از عالم دنیا قطعا وارد بهشت میشید و همچنین معتقدید که بهشت مسلم سرایی بهتر و برتر و پر نعمتتر از دنیاست، چرا آرزو نمی کنید که به سرای بهتر و برتر و پر نعمتتر برید؟ پس این که آرزو نمی کنید و حتی از مرگ وحشت دارید، این نشون میده که این یک دروغ و تحریفی است که برای عوام فریبی عوام یهود و سایرین شما ساختید. و اما لغات جدیدی که در این آیه داریم، یکی لغت خالصتن هست. این لغت از ریشه خلص یخلصو به معنای صاف شدنه. اصولا خالص به چیزی که صاف و پاک از غیر خودش هست گفته میشه. در اینجا هم که وصف دار آخرت قرار گرفته و میفرماید که دار آخرت خالص برای شما هست، به این معناست که دار آخرت برای یهودیان پاک از سختی ها و مکروهات و اذیت هایی است که برای دیگران هست. روی این مبنا آیه اینطور می شود: اگر خالصتن رو حال بگیریم برای دار آخرت، یعنی ای یهودیان اگر شما فکر می کنید در حالی که دار آخرت خالص و پاکیزه از برای شماست، تمنای مرگ بکنید. لغت دیگری که در این آیه داریم لغت فتمنوا الموت، از ریشه منا یمنی منین به معنای آرزو کردن. اصولا منا به معنای آرزوست و لذا فتمنوا الموت امرش میشه به این معنا که پس شما ای یهودیان آرزو بکنید مرگ را. لغت جدید دیگه‌ای توی این آیه نداریم. لغاتی که قبلا مورد بحث قرار گرفت، یک لغت دار بود که گفتیم به معنای خانه هست، از ریشه دار یدورو به معنای دور زدن و احاطه کردن، و گفتیم چون خانه هم احاطه میکنه اون اهل خودش رو، لذا به خانه هم دار گفته شده. لغت دیگر لغت آخرت هست که همون سرای آخرت و عالم بعد از دنیا مراده، و لغت دیگه لغت دونه. دون رو قبلا هم عرض کردیم به معنای جز و غیره، ولی با این تفاوت که معمولا اون غیری که ضعیفتر از اصل خودش هست رو با دون به کار میبرن. اصل معنای دون هم گفتیم به معنای ضعیف و حقیر شدن و یا پست شدنه. لذا دون در قرآن معمولا در ارتباط با غیر پروردگار به کار رفته. من دون الله، نمی فرمید من غیر الله. جز پروردگار که همتای پروردگار باشه نه، بلکه جز پروردگاری که پستر و حقیرتر و ضعیفتر از پروردگاره. لغت دیگر لغت موت به معنای مرگ، و لغت دیگر صادقین بود که گفتیم به معنای راستگویانه.
قل ان كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين.
بنابراین معنای آیه اینطور میشه: ای پیامبر، به یهودیان بگو که اگر به گمان شما سرای آخرت در نزد پروردگار مخصوص شماست و نه سایر مردم، اگر راست میگید آرزوی مرگ رو بکنید و از خداوند برای هر چه سریعتر رسیدن به اون نعمتها درخواست مرگ رو داشته باشید.
قل این کانت لکم الدار
معنای اختصاری آیه هم این چنین هست: ای پیامبر، به یهودیان بگو اگر در نزد پروردگار سرای باز پسین یک سر به شما اختصاص داره، اگر راست میگید آرزوی مرگ بکنید. عزیزان با هم به تلاوت آیه بعد گوش میکنیم.
ولن يتمنوا أبدا بما قدمت
در این آیه خداوند پاسخ به یهودیان که به زبان حالشون هرگز آرزوی مرگ رو نمی کنن این چنین می دهن. می فرماین که یهودیان هرگز چنین آرزوی رو نمی کنن و هرگز هم راضی به مرگ نیستن. چرا؟ چون علمای یهود به خوبی می دونن که این ادعای اونها ادعای باطلی بیش نیست که برای فریب عوام یهود و سایر مردم ساختن. بنابراین کنه این آیه یک ملاک کلی برای همه ماست، نه فقط بنی اسرائیل. و اون اینکه انسان در هر لحظه زندگیش و در هر لحظه‌ای که هر عملی رو داره انجام میده بخواد ببینه آیا این عمل مرضی رضای پروردگاره یا اینکه داره خودش رو گول میزنه که این کار کار درستی هست، ببینه اگر در این لحظه مرگ او رو فرا بگیره چه حالی خواهد داشت. اگر در اون لحظه راضی و خوشنود از ملاقات پروردگاره بدونه که این عمل عمل صحیح است. ولی اگر راضی نیست و به خود می باوراند که کار کار خوبیه، پیداست که داره همون عملی رو انجام میده که علمای یهود برای عوام مردم انجام می دادن. و اما لغات این آیه، ما در این آیه دو لغت جدید بیشتر نداریم. یکی لغت ابدن هست، بلن یتمنوه ابدا. اصولا کلمه ابد برای زمان پیوسته به کار میره، برخلاف واژه زمان که پیوسته نیست، برای یک زمان منقطع هم به کار میره. مثل اینکه زمان قیامت، زمان گذشته و از این قبیل. ولی ابد همیشه برای یک زمان پیوسته از حال تا عالم بعد رو در بر میگیره. لغت دیگری که در این آیه داریم لغت قدمت هست، از ریشه قدم یقدمو به معنای سبقت گرفتن. قدمهو یعنی پیش فرستاد. یک چیزی رو که انسان جلوی خودش و در واقع سبقت از خودش میگیره و پیش میفرسته بهش میگن قدم الشیعه. بنابراین در اینجا که میفرماید قدمت ایدیهم، یعنی اون سلسله کارهایی که اونها انجام دادن و برای سرای آخرت پیش فرستادن. این کنایه است به تبهکاری‌های فراوانی که علمای یهود با کتاب خدا و پیامبران الهی انجام دادن و تحریف‌ها و کشتن انبیا که در زندگیشون انجام دادن و در حقیقت اینها رو پیش فرستادند برای عالم آخرت خودشون. ولذا اینها هرگز آرزوی مرگ نمی کنند، چرا که از این تبهکاری هاشون که خودشون به اونها عالمند وحشت دارن. لغت دیگهی که جدید باشه توی این آیه نداریم و اما لغات تکراری. یکی لغت لنگتمنوه که در همین آیه قبل بهش اشاره شد، از منایمنی منین گفتیم به معنای آرزو کردنه. لغت دیگه لغت ایدیهم هست که جمع ید یعنی دست. به ما قدمت ایدیهم کنایه است از اینکه انسان کارها رو معمولا چون با دستش انجام میده، این کل کارهای انسان رو به کار یدی تشبیه کردن. لذا اینکه می‌فرماید به ما قدمت ایدیهم، یعنی به واسطه آنچه که دست‌هاشان پیش فرستاده است برای عالم دیگر. علیم هم از علم یعلمو به معنای آگاه. قبلا گفتیم علیم بر وزن فعیل صفت مشبه است به معنای آگاه و دانا. آخرین لغت این آیه هم ظالمینه که گفتیم از ریشه ظلم به معنای ستم کردن. البته در نظر داشته باشید که عرض کردیم اصل این لغت به معنای چیزی را در غیر جای حقیقی خودش قرار دادنه. لذا ظالم چون خودش رو در غیر جایی که باید قرار بده قرار میده، چون انسان معتدل و حنیف و فطری میباید خودش رو در مسیر تعبد الهی قرار بده، در مسیر هدایت الهی قرار بده. اما چون به خودش ظلم میکنه و خودش رو در غیر جایی که باید قرار بده قرار میده، به او گفته میشود ظالم. بنابراین ظالمین می شود ستمگران.
ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين.
بنابراین معنی تفصیلی آیه این چنین هست: یهودیان ای پیامبر هرگز آرزوی مردن رو نخواهند کرد، چرا که به خاطر اعمال بدی که پیش از خودشون فرستادن و خداوند از حال ستمگران آگاه. یهودیان به سبب کارهایی که از قبل کردن هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد و خدا به حال ستمگران داناست. عزیزان با هم به تلاوت ترتیل و ترجمه این آیه گوش میکنیم.
قل این کانت لکم الدار الآخرت عند الله خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين.
بگو آنچنان که مدعی هستید سرای آخرت در نزد خدا مخصوص شماست نه سایر مردم، پس آرزوی مرگ کنید اگر راست میگویید.
ولن یتمنوه ابدا بما قدمت ایدیهم.
ولی آنان به خاطر اعمال بدی که پیش از خود فرستادند هرگز آرزوی مرگ نخواهند کرد.
والله عليم بالظالمين.
و خداوند از ستمگران آگاه است.
پایان فرصت امروزمون رسیدیم. به امید اینکه ما جز به کسانی باشیم که در همه طول عمر از مرگ و از ورود به سرای آخرت وحشت نداشته باشیم و اونچه که پیش فرستادیم باعث سرور و شادی ما شده باشه و اصولاً عنایت داشته باشید که این قبیل آیات قرآن و اصولاً آیاتی که تا به حال درباره بنی اسرائیل مورد بحث و بررسی واقع شد خاص اون قوم نیست، که اگر خاص اون قوم بود دایی نداشت که اینها رو پروردگار برای ما مسلمانان بیان بفرماید. اینها همه ملاکات کلی است که ما دائما در زندگی خودمون رو با اونها بسنجیم و راه صلاح رو از غیر هدایت تشخیص بدیم و حق رو از باطل جدا کنیم و راه درست رو طی بکنیم. به امید این که از این آیات الهی هر روز نورانیت بیشتری بگیریم، تا برنامه بعد با همه شما خداحافظی میکنم. خدا یار و نگهدارتان. الله 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 الله.